همراهان ارجمند، درود بر شما به تفسیر خبر چهارشنبه شب 28 ماه مه 2008 در ساعت آغازین 9 خرداد ماه 1387 از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. مروری بر آخرین تحولات ایران و منطقه. امروز علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده پیشین برنامه اتمی گروه 5+1 و آژانس رو به پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده اتمی ایران متهم کرد. این در حالی است که مطبوعات اروپا از یافته های گزارش آژانس ابراز نگرانی کردند. فاینانشال تایمز دوچلند می نویسه یافته های اخیر ترس از مجهز شدن ایران به سلاح اتمی رو افزایش میده. ای بی سی اسپانیا می نویسه جمهوری اسلامی به بازی موش و گربه با جامعه بین المللی دست داده و میان همکاری و مقابله با واشنگتن و اتحادیه اروپا معلق مانده. کوریر دلا سرا پیش بینی میکنه این گزارش مقدمات تحریم های تازه رو فراهم خواهد کرد. کاندولیزا رایس ضمن هشدار نسبت به عواقب عدم متابعت ایران از خواست جامعه بین المللی گفت راه همکاری برای ایران مشخصه. در حالی که تحولات در لبنان، سوریه و اسرائیل انتظار تغییراتی رو در سیاست خارجی کشورهای منطقه ایجاد کرده، خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس با آیت الله خامنه ای در تهران دیدار کرد و سوریه و ایران توافقنامه دفاعی به امضا رسوندند. عفو بین الملل نیز گزارش سارانه خود را منتشر کرد و در آن وضعیت جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته. جمهوری اسلامی ایران، برمه و چین در این گزارش مورد توجه هستند. این گزارش به وضعیت حقوق بشر در آمریکا نیز پرداخته است. در برنامه امشب با کارشناسان تفسیر خبر آقای دکتر محسن سازوارا مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر ببخشید و در لندن همراه با آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار به این رویدادها و تحولات داخلی ایران نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. نظرهاتون رو با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در میون بگذارید. تفسیر خبر چهارشنبه شب. خب با درود به آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن. آقای نوریزاده خوش آمدید به برنامه امشب.
درود به شما دوست عزیز آقای وفا مستقیم، درود به دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان برنامه تفسیر خبر به ویژه ساکنان خانه پدری.
خب با اجازه شما اگر که موافق باشید ابتدا این بار از استودیوی واشنگتن آغاز بکنیم. با درود مجدد به شما آقای دکتر سازگارا.
سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بینندگان.
خب اجازه بدید با مسئله مجلس آغاز بکنیم، برای اینکه بحث ها سر ترکیب مجلس، رقابت برای ریاست مجلس به هر حال به یک نتایجی رسیده که قابل بحث و بررسی است. دیروز در برنامه تفسیر خبر آقای ماشاءالله شمس الواعظین حضور داشت، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان در ایران. اگر موافق باشید بخشی از صحبت ایشون رو میشنویم، شاید بتونه مدخلی باشه به بحث مجلس و بعد تحلیل شما رو توی خواهیش.
در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی از دیدگاه همپیمانانشون در اردوی محافظه‌کاران ایران ناکام بوده و نه تنها نتونسته ثباتی را برای ایران ایجاد بکنه، بلکه بحران‌های فزاینده‌ای و در عرصه مسائل داخلی و به ویژه در بخش اقتصاد و اداره و مدیریت مسائل اقتصادی از طریق افزایش تورم، افزایش گرانی‌ها، افزایش بی‌رویه و افزایش لجام گسیخته قیمت مستغلات، در حالی که در بخش‌های زیادی از اروپا و غرب رو به کاهش، در ایران رو به افزایش و رو به افزایش تصاعدی است. همچنین در سیاست بین‌المللی حالا این همپیمانان آمده‌اند از زبان دیگری و با نرمش بیشتری برای مقابله با چالش های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شدند. این به این معنا خواهد بود که این سیاست اصولگرایان و محافظه‌کاران جدید، حالا اگه این عبارت در موردشون صحیح هم باشه، نزدیک خواهد شد آرام آرام به سیاست یا استراتژی یا دکترین اصلاح طلبان در پارلمان که اقلیت ضعیفی رو هم اکنون تشکیل میدن. بنابراین به نظر میرسه که یک اتحاد اعلام نشده، یک همپیمانی اعلام نشده میان اصلاح طلبان و اقلیت مجلس در پارلمان و اکثریت محافظه‌کاران آرام یا همراه یا میشه گفت معتدل میان رو شکل میگیره برای مقابله با سیاست های دولت احمدی نژاد در مسائل داخلی و بین المللی.
بخشی از صحبت آقای ماشاءالله شمس الواعظی، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات. آقای دکتر سازگارا، برخی صحبت ها بر این بود که انتخابات مجلس هشتم نشون داد که مجلس یک دست شده و گوش به فرمان رهبر خواهد بود و سیاست هایی تون رویانه تر اتخاذ خواهد کرد. تحلیلی که آقای شمس الواعظی میدن این هست که برخی از جناح‌های اصولگرا با سیاست دولت احمدی نژاد موافقت ندارن و ممکنه یک ائتلافی غیر رسمی با حداقل فلسفه اصلاح طلب‌ها صورت بگیره برای اینکه بتونن مقابله بکنن یا وظیفه‌ای که مجلس داره رو انجام بدن و اون به چالش کشیدن سیاست‌های دولت است. شما در این تحولات چه می‌بینید؟
اجازه بدید دو تا چیز از هم دیگه تفکیک بکنیم. یکی درون مجلس و جناح بندیاشه، یکی یه حرف کلیه که من اول از این حرف کلی شروع کنم. ببینید، نمیخوام قانون عام برای انقلاب ها در بیارم، از این پیشگویی که بعضی جامعه شناسا میکنن نمیخوام بکنم، ولی تقریبا در مطالعه تطبیقی انقلاب ها یک روندی رو شما میتونید مشترک تشخیص بدید. انقلاب ها معمولا با یک سری شعارها و ایدئالگرایی ها به پیروزی میرسن، بعد که اینها به بنبست میرسه، چون اونجور سقف آسمون رو به زمین آوردن معمولا به نتیجه نمیرسه در انقلاب ها، یک دوره اصلاح پات پیش میاد. اگر زور انقلابیون با اصلاح طلب ها جوری باشه که انقلابیون بتونن غلبه بکنن دوباره، بعد از یک دوره اصلاحات ما شاهد برگشتن به شعارهای اول انقلاب هستیم. یک دوره، یک چیزی که معمولا حالت یک انقلاب فرهنگی داره، بعد از اون وقت دیگه اون تب عرق میکنه و نوبت به عملگرایی میرسه، پراگماتیزم میرسه. مثلا فرض کنید، حالا به عنوان گذرا بگم، در چین اگر با یک شعارهای ما و مطلع کار یک دوره وقتی به بنبست رسید، امثال چونلاینا میخواستن اصلاحی بکنن، اصلاحاتی بکنن، اما با اون واکنش گنگافور، اون گروه چهار نفره که زن ما در رأسش بود، تند روی ها و برگشتن به شعارهای اول انقلاب و رادیکالی، بعد که عرق کرد نوبت عملگرایی رسید به یه دادمی که حرفشون عملگرایی بود. حالا برگردیم انقلاب خودمون. شعارهای انقلاب ما خب به بنبست رسید، ما اصلاحاتمون در واقع میتونیم بگیم دو پاره شد. یه پاره اقتصادیش آقای رفسنجانی میخواست بکنه، یه پارهش رو سیاسیش آقای خاتمی میخواست بکنه، ولی مغلوب شد، مقهور شد هر دوی اینها، و نوبت در واقع برگشتن به شعارهای اول انقلاب و به قول مارکس تکرار کمدی اون تراژدی تاریخ بود که از قول هگل نقل میکنه، دوباره برگشت مالما شد آقای احمدی نژاد. و الان اتفاقی که افتاده این است که اینجور ایدئالگرایی ها و آرمانگرایی ها و شعارهای تند و تیز به شدت عرق کرد، و به نظر من اتفاقی که افتاده این است که گنگافور ما دار دست آقای احمدی نژاد حرفایی هم زده که فوق العاده غیر عقلانی و فوق العاده غیر عاقلانه است و اصولا همه رو مبهوت کرده. این مقدار عرض شود که غیر عاقلانه عمل کردن. در نتیجه شما شک نکنید جهت سیاست ایران به طرف عملگراییه، یعنی هر کسی الان در عرصه سیاست ایران میخواد تو اصولگراها باشه، میخواد تو اصلاح طلبا باشه، میخواد داخل نظام باشه، میخواد بیرون نظام باشه، الان اگر حرف بزنه حرفش از جنس حرف پراگماتیستی عملگرایانه که آقا دو تا چهار تا بعد اینجوری بکنیم، بعد منفعتو بچسبیم، بعد برنامه ریزی بکنیم، بعد اینطوری کار بکنیم. بنابراین جهت سیاست کشور به این طرف. حالا با این مثلا چارچوب کلی، حالا اگه بریم داخل مجلس بشیم، این رأی گیری هایی که شده به نظر من کاملا دیگه ترکیب رو نشون میده، چون در زمان انتخابات نه اینکه ما دموکراسی درست حسابی نداریم، کار به وکیل کشی و این مال منه و اون مال تو و اینا کشید روشن، ولی الان که تو مجلس رأی میدن میشه دقیق فهمید. ببینید جناح خوشخدمتی یا رایحه خوشخدمت آقای احمدی نژاد اینا مدعی بودن 50-51 وکیل دارن، ولی وقتی آقای حسینیان که کاندیدای اخصشون هست 36 تا رأی میاره، باید بپذیریم که طرفداران دولت آقای احمد نژاد 36-37 نه فوقش، حالا با غایباش و اینا جمع بزنی احتمالا حدود 40-41 اینا به هر قیمت از دولت دفاع خواهند کرد. آقای باهنر خیلی درس آموزه، آقای باهنر که معروف به اصطلاح به توطئه‌گر پشت پرده، ایشون خیلی
نایب رئیس
دوم شد، یعنی وقتی از آقای ابوترابی کمتر رأی میاره و نشون میده که زیر 100 تا رأی میاره، کاملا نشون میده که مجموع طرفداران دولت و حالا طرفداران دولت دارن میگن که چون به دولت انتقاد کرد ما رأی نمیدیم، ولی بی خود میگن، همش حضورشون رو جمع زدن. آقای باهنر هم وزن 70-80 تایی رو داره، یعنی اینم یک فراکسیونه. قابل پیش بینی است که این 30-40 تا وکیل به اصطلاح اصلاح طلبی که آدمای شاخص سیاسی هم توشون نیستن، طبیعتا اینا با اون مستقلین 60-70 تا وکیل مستقل به سمتی خواهند رفت که سمت انتقاد از دولت خواهد بود. همچنین که ارزیدم چارچوب کلی سیاست به سمت عملگرایی و در نتیجه انتقاد از دولت آقای احمد نژاد خواهد بود. الان ستاره اقبال اون فراگیر اصولگراها 77-78 تا رسمن وکیل داشتن، آقای لاریجانی کاندیده اونها بود، در واقع کاملا رو به صعوده، اینها تونستن بقیه هم با خودشون هماهنگ بکنن، بنابراین اکثریت مجلس رو اینها خواهند داشت، طیفی که آقای قالیباف در بیرون، آقای محسن رضایی هست، آقای لاریجانی هست و یک عده آدمایی که دور و برشون هستن. وزنای دیگر هم شما بخواید در مجلس اندازه بگیرید، مثلا برای من خیلی درس آموز بود وقتی آقای بادامچیان که چهره شاخص هیئت مؤتلف است 20 تا دونه رأی میاره در فراکسیون اصولگراها، کاملا نشون میده که وزن مؤتلفه ای ها هم یک وزن سبکی است در این مجلس. حالا بنابراین من همه اینا رو اگر بخوام بریزم روی هم دیگه، این است که بله من اینجاشو با حرف آقای شمس البایزین موافقم، این مجلس مجلس منتقدی خواهد شد به دولت آقای احمد نژاد، تحت تاثیر جو عمومی کشور خواهد بود، جو کشور به سمت عملگرایی خواهد رفت، انتخابات رئیس جمهوری که حالا در دورنمای ما از یک سال دیگه است، این وجه غالبش خواهد شد، حرف عاقلانه زدن، آشتی کردن با دنیا و امثال هم، و مجلس هشتم به دولت آقای احمد نژاد سخت، بسیار سختتر خواهد گرفت برخلاف مجلس هفتم که به نظر من واقعا، حالا این یک جمله رو بگم، در تاریخ حداقل جمهوری اسلامی رامترین و شاید به تعبیری بدترین مجلس بود، برای اینکه چشمش رو بر بسیاری از بیقانونی های دولت آقای احمد نژاد بست و واکنش از خودش نشون نداد. به نظر من البته به حق هم آقای حداد رو که رئیس اون مجلس بود الان بهش رأی ندادن، کنارش گذاشتن، خارش کردن هم تا حدی، هم برای اینکه خب در این بیزبونی مجلس هفتم نقش رئیسش هم بود و هیئت رئیسش که هیچ کاری نکرد.
به جالب هست که آقای شمس الوازین هم به همین واژه رام بودن مجلس هفتم اشاره کردن. اما اجازه بدید از آقای نوریزاده این رو بپرسم. آقای دکتر نوریزاده، شخصیت آقای لاریجانی به عنوان حالا رئیس موقت مجلس شورای اسلامی آیا نمایندگی خواهد کرد جامعه روحانیت رو با توجه به اینکه ایشون از قم نماینده شده، یا جامعه اصولگرا و پراگماتیست تر رو؟
اجازه بدید من در سخنانی که دکتر سازگارا زد یه چند نکته رو اضافه کنم، ضمن اینکه چارچوب ترسیمی که ایشون کرد چارچوب صحیحی است، اما بنده در اینجا عاملی به نام آقای خامنه‌ای رو نادیده دیدم و ایشون اراده ملوکانه در واقع بر این قرار گرفته بود که آقای لاریجانی در ریاست مجلس بماند. خروج ایشون از شورای امنیت ملی به عنوان دبیرش و بقای ایشون به عنوان نماینده رهبر مقدمه‌ای بود بر این ریاست، و بعد از شکست در انتخابات که ایشون نفر آخر شد بعد از آقای مهرعلی زاده، در اینجا ایشون از قم با 75% آرا انتخاب شد، زمین سازی برای ریاستشون، چون به آقای حداد عادل نقش و وعده دیگری داده شده و ایشون درست الان با ناز و خیلی با فروتنی میگوین هنوز تصمیم نگرفتم، اما نامزد ولی فقیه برای ریاست جمهوری آینده فردی از اهل بیت است. حالا اهل بیت سببی هم به هر حال جزء اهل بیت است، بنابراین ایشون نقش دیگری خواهد داشت. اما در رابطه با شخص آقای لاریجانی، علارغم اینکه خب مردم همه میشناسن، اجازه بدید من مختصری درباره این کاراکتر و شخصیت بگم. خاندان لاریجانی، خاندان اردشیر لاریجانی، یکی از خاندانهای روحانی است که از عراق به ایران آمد، به این معنا، نه اینکه در عراق بودن عراقی بودن، نه، پدر ایشون که رفته بود به عراق برای درس خوندن، در واقع فرزندان هم حداقل 4 تنشون در عراق به دنیا آمدن، از جمله آقای علی لاریجانی که متولد نجف هست. پدر ایشون اصلا مرد سیاسی نبود، مردی بسیار شوخ‌طبع و روحانی خیلی مطبوع و دلپذیری بود در حوزه و بعید و دور از سیاست. آقازاده ها غیر از آقای محمد جواد که راه به خارج جست و سر از فیزیک اتمی در آورد و از آنجا به سیاست رفت، علی آقا ایشون به دنبال کامپیوتر رفت، یعنی بچه ها دنبال حوزه و درس علمی نبودن، ایشون رفت کامپیوتر خوند، بعدم که داماد آقای مطهری شد به هر حال از اون دریچه وارد حوزه سیاست شد و بعدم دلبسته فلسفه رفت امانوئل کانت رو در دانشگاه خوند. برادران دیگر، محمد باقر رفت دنبال پزشکی، برادر محمد صادق تنها کسی بود که به مجلس یعنی در شورای نگهبان آخوند شد، و فاضلشون هم که در کانادا وابسته فرهنگی است. این خانواده، خانواده بسیار سرشناس و قدرتمندی است. آقای لاریجانی از ابتدای ورودش به صحنه در پشت در نشست، یعنی اتاق امنیتی نشست، در سپاه، در دستگاه امنیتی سپاه با همین آقای سردار حاج مرتضی رضایی که برکنارش کردن از جانشین فرمانده کل سپاه، ایشون با هم کار میکردن و بعد آقای لاریجانی البته در وزارتخونه‌های مختلف در مقام معاونت بود تا زمانی که آقای خامنه‌ای به ایشون مأموریت داد برو و وزارت ارشاد و تطهیر کن از آزاداندیشان، از شاعران، از نویسندگان، از اون فضایی که خاتمی ایجاد کرده، فیلمسازان و غیره. شما ایشون رفت مأموریتشو تا حدی انجام داد، اما آن کس که با تبر آمد و زد و ریشه رو قطع کرد آقای میرسلیم بود. در تلویزیون ایشون مدیریت موفقی از نظر کمی داشت، کیفی رو کاری ندارم، تلویزیون رو گسترش داد. این است که نمره وقتی با آقای لاریجانی میدن به عنوان یه مدیر، نمراتی که بهش میگن، میگن آدم عملگرایی است. در تمام طول کارش آدم عملگرایی بوده، پرگماتیک بوده. و الان در این شرایط در مقام ریاست مجلس یادمان باشد ایشون نماینده خودش یک ائتلافی است از نظامیان که دو گوشه این مثلث ائتلاف، یک سردار قبلیه که الان دبیر مجمع تشریع مسلحت نظام هست، به اصطلاح سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی، و یک طرف سرداری که هنوز لباسهای نظامیش به درخت به جارختی آویزانه و ایشون هم آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران. در این بازی به نظر من این پایگاه قدرت زیادی گرفته و در میان این رأی‌گیری ها که آقای دکتر سازگارا به خوبی وزن میکرد هر کدوم چطور بودن، به نظر میرسد که سپاه، حداقل اون قدرت سپاه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ها رو نظامیش به کنار، اینها در پشت آقای لاریجانی قرار گرفتن. این سوال برای من مطرحه که باید در هفته ها و ماه های آینده این سوال رو پاسخ دادم. حال که به نظر میرسد دل آقا با لیلی دیگری است و برای ریاست مجلس ایشون و برای ریاست جمهوری حداد عادل